25 دقیقه دو برنامه زنده تقدیمتون خواهیم کرد. از ساعت 16:05 دقیقه تا 17 برنامه پرسمان اعتقادی و پاسخ به سوالات اعتقادی شما عزیزان و از ساعت 17 تا 18:25 دقیقه هم برنامه زنده به رنگ خدا تقدیمتون میشه. این نکته را هم عرض کنم که هنگام غروب آفتاب امروز به افق شهر مقدس قم 17:32 دقیقه و اذان مغرب هم 17:51 دقیقه است. ساعت 18:25 دقیقه زمزم احکام رو میشنوید، برنامه پاسخگویی به سوالات شرعی که مدت زمان پخشش هم 17 دقیقه است. برنامه شاخص رو برای ساعت 18:45 دقیقه در نظر گرفتیم. در این برنامه میتونید با بصیرت نماینده مجلس از منظر رهبری و امام راحل آشنا بشید. همکاران عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی ساعت 19 خدمتتون میرسند و به مدت 15 دقیقه شما در جریان آخرین خبرهای جهان اسلام قرار خواهند داد. ساعت 19:15 دقیقه برنامه نمایشی با عنوان جبهه غرب در قالب برنامه باغ تماشا به مدت 15 دقیقه تقدیمتون میشه. علاقمندان مسابقه کتابخانی یار مهربان میتونن برنامه یار مهربان رو به مدت 9 دقیقه ساعت 19:30 دقیقه بشنوند. ساعت 19:40 دقیقه برنامه بیان رو میشنوید و از زبان حجت الاسلام محققیان با طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن بیشتر آشنا میشیم. ساعت 20 ایران سربلند رو میشنوید. حجت الاسلام ابو طالبی در این برنامه از جایگاه مجلس خبرگان رهبری برامون صحبت میکنند. ساعت 20:40 دقیقه مهتاب بینشان رو میشنوید به مدت 10 دقیقه که در این برنامه حجت الاسلام جباری ما رو با کتاب سیره اخلاقی و سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها آشنا میکنند. کلام ناب و بیانات آیت الله مکارم شیرازی ساعت 20:55 دقیقه تقدیمتون میشه و با این برنامه به استقبال خبر معارفی ساعت 21 میریم به مدت 10 دقیقه و بعد از اون هم گفتگوی 21 رو به مدت 15 دقیقه همکاران عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. ساعت 21:30 دقیقه هم حدیث آفتاب رو میشنوید که مربوط میشه به سخنرانی امام خمینی رحمت الله علیه در تاریخ 18 اسفند ماه سال 1360 که به مدت 28 دقیقه تقدیمتون میشه و این برنامه پایان بخش برنامه‌های این نوبت رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. ان شاء الله برنامه‌ریزی بفرمایید و این برنامه‌ها رو که خدمتتون عرض کردم بشنوید، ان شاء الله که خواهید پسندید. بسیار خوب، همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم و یک بار دیگه سال روز شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان تسنیت و تعزیت عرض میکنم.
ای کفن پوش من، شمع خاموش من، مانده تابوت تو بر سر من. آتش مزن بر همه بود و نبودم، پر پر مشو ای گل یاس کبودم، ای گل یاس کبودم. آخ یا زهرا مرو، یا زهرا مرو، یا زهرا مرو، یا زهرا مرو، یا زهرا. آخ به کجا می روی ای به دردم طبیب، به کجا می روی ای به دردم طبیب. ذکر طفلان تو شده ام من یجیب، شده ام من یجیب، شده ام من یجیب. دیگر ندارد علی بی تو طرفدار، ای مادر زینب خدا نگهدار، دیگر ندارد علی بی تو طرفدار، ای مادر زینب خدا.
زهرای اطهر، امروز هستی غمگینان فریاد برمی آورد و از فراق تو برخیش می پیچند. تو تنها یادگار رسول بودی و تنها باز مانده از سلاله پاکی ها، یادگار سالها تلاش برای اقامه نماز و برپای عدل. بانو، هنوز یاد بقیع و مدینت شررها بر جانمان می اندازد، هنوز سوز سینه علی گریه های فراوان دارد، هنوز دامن شب ستاره باران اشک‌های علی است. ای آیه صبر و نجابت، ای سوره عشق و عدل و کرامت، دل من حریم عشق توست. از تو می‌خواهیم این حریم را برای من حفظ کنی تا قلب من برای همیشه حرم تو باشد و از آینه زلال آدمیت سرشار شود.
السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة،
السلام على السيدة الجليلة الجميلة.
دختر با برکت، این وجود زیجود اونچنان مایه بقای نام و یاد و مکتب و معارف پیامبر شد که از هیچ فرزند پسری برجسته‌ای با عظمتی چنین چیزی مشاهده نشده است.
در بهار جلد 30 هست. خصوصیت این روایت زبان خود صدیقه طاهر است. صادق مصدق چه مصیبتی برشون وارد شد از زبان خودشون. خودشون می فرماید این عبارت بی بی صدقی دار می فرماید که آمدن اینها فجمع الحطب الجزل علی باب، هیزم زیاد انبوه بر در خانه ما اینها جمع کردن. در روایت سلیم ابن قیس را حولت دار، همه اطراف خانه را آتش زدن، این خونه را آتش زدن، نه فقط در خانه. فجمع الحطب الجزل علی باب بر منزل با و اتو به نار لیحرقوه و یحرقونا، هم بسوزانن در را و هم ما را بسوزانن. فوقفت به عضاعت الباب، من ایستادم در چارچوبه در و ناشدتم، هر چه قسمشون دادم ناشدتم بالله و به ابی، به جان پدرم، به جان رسول الله، میگه شما مسلمان نیستید آخه. و ناشدتم بالله و به ابی ان یکف و ان صرف نظر کن از ما، رها کن ما را. فضل به بیه عبدی به پازی بخیر
زینب مادر جوونه، بابا گفت باید برات امشب فاتحه بخونم، بی تو چجوری زنده بمونم، بی تو چجوری زنده بمونم، آرو آرو زیر لبها.
ابتا رفعت قوت بابا دیگه توان نداره، دیگه صدام بالاره. خودش یک تنه پشت در آمد، بین در و دیوار گیر کرد. یا ابتا یک تنه در برابر اون همه جمعیت کمربند علی رو گرفت. از هوش رفت، اما وقتی به هوش آمد مگه رها کرد؟ تا آخرین نفس فز علی چی شد؟ گفت وقتی خبر شد که به مسجد بردن، با همون حال نزارش، با جانبازی 100%، با اون پهلویش، با اون سینهش به مسجد آمد. اونقدر مقاومت کرد تا امیرالمؤمنین رو با خودش به منزل سالم آورد. در مسیر شعاری میداد که شما امروز همون شعار رو میدید: یا ابوالحسن روحی لروح کالفدا و نفسی لنفسک. اما این روزا دیگه نفسش بالا نمیومد، دیگه بستری شد، دیگه افتاد.
دل حسین به تو خوشه، پاشو ببین حسن چشه. دل حسین به تو خوشه، پاشو ببین حسن چشه. خونه رو میخ در داره، زینبمونو میکشه. وای
بعد از شما بود که امیرالمومنین تنهای تنها شد. تا چند روز بعد از شهادت حضرت زهرا تو خونه بود، بیرون نمیرفت. خیلی اصحاب و دوستان امیرالمومنین عمار رو فرستادن که برو به ایشون بگو آقا برای چی گوشه نشین شدی دیگه، خانه نشین شدی. وقتی عمار اومد گفتش که آقا جان، خود شما میفرمودید تو بلاها و مصیبتها شکیبا باشید، چرا خودت گوشه نشین شدی، خونه نشین شدی؟ که امیرالمومنین فرمود: عمار، الفقیدت و عزیزه، کسی رو از دست دادم که عزیز بود. دومین ستونم بعد از پیغمبر او بود که او هم رفت. بابا شما وقتی صدای ناله یتیمی میشنیدی زانوات میلرزید، صدای ناله مادرم رو شنیدی نتونستی کاری بکنی.
اجازه نده آنان که بر من ستم روا داشتند و آزارم نمودند در تشییم حاضر شوند و بر من نماز گذارند.
اسما همسر جعفر طیار نقل میکنه که در لحظه های پایانی عمر حضرت زهرا سلام الله علیها متوجه آن بانوی بزرگ عالم بودم. ابتدا اون حضرت غسل نمودند، سپس لباسها رو عوض کردند و مشغول راز و نیاز با خدا شدند. جلو رفتم، فاطمه رو دیدم که رو به قبله نشسته و دستها رو به سوی آسمان بلند کرده و این طور دعا میکنه: پروردگارا، به حق پیامبرانی که آنها را برگزیدی و به گریه های حسن و حسین در فراق من، از تو میخواهم گناهکاران شیعیان من و شیعیان فرزندان مرا ببخشایی. خدا رو به خاطر نعمت حب اهل بیت علیه السلام شکر میکنیم و یک بار دیگه سال روز شهادت صدیقه طاهره ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و امیدوارم که خداوند عزاداری های شما عزیزان رو در این عزای بزرگ بپذیره و مورد پسندش باشه. خب همچنان از پخش شبکه یا رادیوی معارف افتخار داریم که در خدمت شما عزیزان مردم عزیز و مؤمن باشیم و دعوت میکنین که ما رو همچنان همراهی بفرمایید. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه من انقلابیم رو خواهید شنید. در این برنامه با شاخصهای مجلس انقلابی بیشتر آشنا میشیم.
اون چه که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید.
هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
من انقلابیم.
هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم. هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم. در بین دریای
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، شنوندگان محترم، سلام بر شما. اوقاتتون خوب و خوش و لحظه هاتون توأم با سلامتی در پناه امام زمان سلام الله علیه. این برنامه من انقلابیم هست که تقدیم شما میکنیم. من رضا ملایی به اتفاق همکاران عزیزم در اتاق فرمان. امیدوارم تا انتهای بحث همراه ما باشید و مطالبی که مطرح میشه مورد توجهتون قرار بگیره. برنامه من انقلابیم تلاش کرده از اولین قسمت خودش تا برنامه‌ای که حالا در خدمت شما هستیم بر اساس منویات و فرمایشات و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری مدظ الله العالی انقلابیگری رو تعریف بکنه، شاخصهای انقلابی بودن رو تعریف بکنه و طبیعتاً در حوزه‌های مختلف ما بایستی شاخصهای جداگانه و گاهی پیشرفته‌تر و فعال‌تر و حساس‌تر رو مرور بکنیم. مثلا ما مجلسی داریم که میتونه مجلس انقلابی باشه، ممکنه مؤلفه‌های مجلس انقلابی رو نداشته باشه. طبیعتاً همه ما به اهمیت این نهاد واقف هستیم و تردیدی نداریم که مجلس به عنوان مرکز قانونگذاری در جمهوری اسلامی با تمام مؤلفه هایی که داره یکی از مهمترین نهادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانه و انقلابی بودن مجلس اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه.
ایران ایران ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن ای مهربان وطن.
عزیزان شنونده، چند هفته است که افتخار همصحبتی با جناب آقای منصور علم الهدا رو دارم، پژوهشگر مسائل راهبردی، در استدیوی ضبط برنامه من انقلابیم از جمله الان و دقایق پیش رو. جناب آقای علم الهدا سلام بر شما، متشکرم از اینکه بازم وقتتون رو به برنامه من انقلابیم دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشید. دوستان عزیزم، ما در هفته‌های گذشته این رو یاد گرفتیم که سه وظیفه عمده برای مجلس مطرح هست. برای مجلس انقلابی با شاخصهای خاص خودش، قانونگذاری به هنگام و به وقت درست، موضع گیری صحیح و حالا هوشمندانه و همراه با بصیرت و همه مؤلفه‌هایی که براش گفته میشه، و همینطور نظارت بر اجرای قوانین که نظارت رو هفته گذشته بحث کردیم دو حوزه پیدا میکنه: حوزه نظارت مجلس بر خودش و بر نمایندگان و حوزه نظارت مجلس بر سازمان‌ها و نهادها از جمله بر دولت. مثلا یک سری بحث‌های تکمیلی باقی موند که زمان به همون اجازه نداد گوش کنیم و حالا جناب علم الهدا در خدمت شما این برای این که این موارد رو بهتر برامون بیان بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه و همچنین شما جناب آقای ملایی و همکارانتون. ما در ادامه بحث مجلس انقلابی با توجه به مقدماتی که در دو هفته اول گفتیم و بعد هم وارد بحث جدی مجلس شدیم و جایگاه مجلس رو گفتیم، مقام معظم رهبری در مجموعه فرمایشاتشون یک شاخصهایی رو بیان فرمودن یا به عبارت دیگر نکاتی رو در جاهای مختلفی گفتن.
بله.
اگر ما اونها رو جمع بکنیم یک جا می شود یک شاخص درست کرد
برای مجلس انقلابی.
برای مجلس انقلابی، چون مجلس رو ما ناچاریم یه تجزیهش بکنیم، یعنی یک دفعه بگیم خود مجلس و ما هو مجلس، یعنی ماهیت مجلس رو داریم بحث میکنیم، جایگاه مجلس، جایگاه قانونیش، یک وقت هم تجزیهش بکنیم به عناصر و افرادی که در مجلس هستن و اون نماینده. مقام معظم رهبری در هر دوی اینها وارد بحث شده. الان ما بحث شاخصهای مجلس رو میگیم. این شاخصها هم در دو بخشه. بایدهای مجلس انقلابی، یک. دوم نبایدها، یعنی در واقع اون محسناتی که مجلس باید داشته باشد و مقبهاتی که نباید داشته باشد. در بحث محسنات که برحال چون قابل توجه هم هست این نکات، من به سرعت وارد اصل مطلب میشم. اولین نکته ای رو که معظم الله میفرماین، مواضع اصولی بر مبنای فرمایشات امام رحمت الله تعالی علیه،
صحیح.
یعنی نمایندهی که میخواهد در مجلس عضو شود و این اعضا با همدیگر یک هویت جمعی به نام مجلس تشکیل دهند،
خب
این هویت جمعی اولین ترازی که برای انقلابی بودنش
مطرح است،
مطرح شده در بیانات مقام معظم رهبری، اینه که مواضع این مجلس، رفتار این مجلس در کارکردهای سگانه‌ای که در هفته‌های قبل گفتیم،
یعنی
قانونگذاری و موضع‌گیری در مسائل و همین تو بحث نظارت، تراز اولی که باید اونا خودشون با اون تراز بکنن اون مبانی امام رحمت الله تعالی علیه.
یکی از اطرافیان آیت الله مدرس گفت: آقا، این که درست نیست که شما موضوعات مهم سیاسی مملکت را برای امثال مشهدی عبدالکریم بقال بگویید. آیت الله گفت: اینها موکلان من هستند و باید بدانند من در مجلس چه می کنم. اسمش مترادف است با مبارزه، مبارزه ای خستگی ناپذیر با ظلم، چه از سوی استبداد باشد و چه استعمار. اما ابعاد دیگر شخصیت با عظمتش اغلب پشت همین ویژگی برجسته پنهان و باعث شده کمتر درباره خصوصیات غیر سیاسی و مبارزاتی او بشنویم. روایت هایی برگرفته از کتاب زرد به قلم خود ایشان نقل شده است. این کتاب نوعی کتاب تاریخی تطبیقی شامل تاریخ ایران از زمان ساسانیان تا دوران مشروطه است که متاسفانه بعد از تبعید ایشان به خاف از ایران خارج شد و گفته می شود حالا در کتابخانه کنگره آمریکا نگهداری می شود. سالها بعد نوه آیت الله مدرس بخشهایی از این کتاب را در قالب کتابی به نام مرد روزگاران ارائه کرد. آیت الله مدرس در این کتاب چنین نقل می کند: در نجف پیشنهاد و اصرار می شد برای مرجعیت شیعیان به کشور هند بروم و به کار تشکیل حوزه و مجامع اسلامی بپردازم. گفتم ملت ایران متحمل هزینه سنگین شده و مرا برای خدمتگزاری در این مرتبه آورده است، حالا که نیاز دارد آنان را رها نمی کنم. معتقدم خدمتگزار باید بومی باشد که درد مخدوم را بفهمد. خادم و مخدوم را همدلی، همزبانی و همدردی در اصلاح امور قدرت و همت می دهد. هیچ کدام از حکامی که از مملکتی به مملکت دیگر فرستاده شدند و یا تسلط یافتند برای ملت آن کشور نتوانستند کاری انجام دهند. در تاریخ نمونه های زیادی هم داریم. همه ممالک اسلامی خانه من است، ولی در میان این کشورها من به ایران بیشتر علاقه‌مندم و در ایران هم به سرابه و اسفه، آنجا با فضایش اخت گرفتم. میدانم کجایش خراب است، کجایش آباد، چه دارد و چه ندارد، آبش از کجاست، نانش از کجاست، باغش، زمینش، محصولش چیست و از کیست. برای خراب کردن و آباد کردن اطلاعاتم زیادتر و حاصل کار رضایت بخشتر است.
ممنون و سپاسگزارم از شما مردم خوب، هم از طریق سامانه پیام کوتاه 30553، هم از طریق دوتا تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیشماری 025 تلفن بزنید و حرفاتون رو با همکاران هم در میان بگذارید.
من انقلابی
دعوت میکنم همراه باشید با ما و ادامه صحبت با جناب آقای منصور علم‌الهدا، پژوهشگر مسائل راهبردی.
خب من نکاتی که از روح کلمات حضرت امام استخراج میشه و میشه آورد اونها رو در قالب نکاتی مطرح کرد، اونها رو خدمت شنوندگان چند مورد رو عرض میکنم.
بله،
البته ما یک بیانی رو در هفته های قبل خوندیم از امام رحمت الله تعالی علیه در مورد اصل انقلابه. اصل انقلاب رو شما فرمایید که هدیه الهی و تحفه از عالم بالاست.
بله.
یعنی چی؟ یعنی این انقلاب یک انقلاب عادی نیست، این انقلاب انقلابی است از عالم بالا هدایت شده، این از اون عالم بالایی است که کلیدش فقط دست خداست. این رو من چرا تاکید میکنم یا چرا از بیانات مقام معظم رهبری این مستفاد میشه؟ برای اینکه عده انقلاب رو این قداست رو براش قائل نیستن. میگن انقلاب به هر حال یک شورش مردمی، یک خیزش مردمی، یک به تعبیر یکی از دیگر اندیشان یک انقلاب شهری بود که آمدن شهری‌های ما با توجه به مشکلاتی که داشتن و همینطور نگاهی که خود شاه هم داشت و بحث انقلاب و انقلابی‌گری رو، انقلاب سفید و اینا رو مطرح کرده بود، اینها آمدن انقلاب رو به پا کردن و نگاهشون میشه این. و حتی در ادامه میگن که خب این انقلاب معنای لغوی که برای این انقلاب میکنن، میگن انقلاب یعنی یک دل به هم خوردگی.
بله.
و دل به هم خوردگی یعنی مزاج آدم به هم خورده و از اعتدال خارج شده.
صحیح.
دقت بکنید این جمله رو. مقاله می نویسن و میگن که انقلاب یعنی اونجایی که طرف از اعتدال خارج شده. پس اگر بخوایم از انقلاب برگردیم، من باید برگردیم به کجا؟ به اعتدال.
به اعتدال برسیم.
واقعا وقتی اینا طرح میکنن بعد میان نظری پردازی میکنن، در برونشون آدم متوجه میشه که اینها
تله.
در انتخاب کلمات میشه چقدر با دقت عمل میکنن. اینه که ما هم تأکید داریم، میگیم آقا انقلاب ما اصلا جنسش جنس زمینی نیست، جنسش جنس آسمانیه، از عالم غیب اومده. اینم به تبعیت از اماممون میگیم. بنده که اینقدر نمیفهمم، شاید خیلی از شنوندگان محترم این رو خوب بفهمن، از عمق جانشون بفهمن. خیلی خوب، پس این نکته اول جز مبانیه.
بله.
مبنای اول انقلاب، انقلاب الهیست و از منشأ در عالم بالا دارد.
بله.
هدف انقلاب چیه؟ تأمین حیات دنیوی انسانه و رسیدن به تکامل معنوی. تا کجا؟ تا حیات طیبه.
بله.
ما اینها رو یک وقتی خدمت شنوندگان گفتیم که انسان در چه مسیری، یعنی میخواد این انسان رو آمده بگیر، این انسان رو نجات بده.
درست.
این انسان رو از شعیوارگی، از داموارگی، از دنیاداری، از دنیا طلبی و دنیا پرستی، از استکبار نجاتش بده،
سمت الهی بوده،
در مسیر انسانی و این حرکت انسانی رو گام به گام ببرد تا برسانندش به یک حیات طیبه. این هم یک اصله. بنابراین مجلس انقلابی یعنی بایستی برنامه‌هاش در این راستا باشن.
خیلی متشکرم. عزیزان شنونده، برنامه‌ای که الان میشنوید عنوانش هست من انقلابیم و از طریق رادیو معارف دریافت می‌فرمایید. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. برنامه من انقلابی هم به انقلاب، انقلابیگری و شاخصه های انقلابی بودن میپردازه و بعد از یه فرصت کوتاهی که در اتاق فرمان برنامه خواهیم بود برمیگردیم برای مرور آنچه در این 10-15 دقیقه اول اتفاق افتاده و آنچه قراره در ادامه مسیر در برنامه رخ بده. متشکرم.
رادیو معارف، بررسی شاخصه های مجلس انقلابی در برنامه من انقلابیم.
مجلس شورای اسلامی یک نهاد انقلابی است، برآمده از انقلابه. باید انقلابی عمل کن، باید انقلابی عمل کن، باید انقلابی باشید و بمانید. حالا انقلابی بودن البته خب صوری داره، اشکالی داره، یک ضوابطی داره، یک مبانی داره انقلاب. به هر حال شما در قانونگذاری انقلابی عمل کنید، در موضع گیری ها انقلابی عمل کنید. موضع‌گیری ها هم دو جوره، موضع‌گیری های شخصی شماست که در نطق های شما خودشون نشان میده، یکی موضع‌گیری های عمومی است. مجلس نهم در این جهت انصافا کارنامه خوبی داشت در جهت مقابله و مواجهه با جریان های معارض و متعرض سیاسی علیه انقلاب، باید موضع‌گیری